ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حضور ایران در جنگ با گروه حکومت اسلامی در عراق سودمند بوده است. معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران از کشته شدن یک ایرانی در فرودگاه استانبول خبر داد. هواپیمای کشوری اعلام کرد وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی باز نگشته است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده حضور ایران در عراق را برای از بین بردن تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی سودمند توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا که در جشنواره عقاید و نظرات در شهر آسپن ایالت کلرادو سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که حضور ایران در عراق را بیشتر مضر می داند یا مفید، گفت حضور ایران در عراق به نحوی مشخص سودمند بوده است. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای کری افزود همه می دانند که با ایران چالش هایی داریم، اما داعش برای ایران موضوعی اصلی است و در واقع در این باره منافع مشترکی داریم. وزیر خارجه آمریکا در عین حال درباره همتای ایرانیش هم گفت که در حال حاضر در ارتباط مستقیم با او بوده و درباره بحران‌های جهانی گفتگو می‌کنند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تا کنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز بر طبق آخرین آمار اعلام شده 36 تن در حملات انتحاری شب گذشته جان خود را از دست دادند. شمار مجروحان حادثه فرودگاه آتاتورک حدود 150 تن اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که نخست وزیر ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که نشانه ها حاکی از دخالت داشتن گروه حکومت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در پی تیراندازی و 3 انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. درباره وقایع فرودگاه آتاتورک در استانبول با رضا حقیقت نژاد خبرنگار مستقر در این شهر همراه میشیم از طریق خط تلفن. آقای حقیقت نژاد با ماست. آقای حقیقت نژاد، با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاد، فرودگاه آتاتورک یکی از بزرگترین فرودگاه‌های منطقه است، در واقع در خاورمیانه مورد حمله قرار گرفت، به نظر میاد ترکیه از یک کشور امن و آرام با یک اقتصاد توریستی خیلی سریع به هدف عملیات تروریستی تبدیل شده. این چرخش، این وضعیت بحرانی ریشه‌اش واقعا در کجاست؟ چرا این اتفاق در ترکیه داره به این سرعت رخ میده؟
اصلا خدمتون، اول الان رسانه‌های ترکیه اعلام کردن که تعداد کشته‌ها 41 نفر شده و در مورد سوال شما باید بگم که قبلاً در خرداد پارسال که حزب آقای اردوغان در انتخابات شکست خورد، در انتخابات پارلمانی، حد فاصل خرداد تا آبان که انتخابات مجدد برگزار شد، یک ایده ای رو مخالفان دولت ترویج میکردن که بخشی از این ناامنی ها دولت ساخته هستش، یعنی در این فضای ملتهب خاورمیانه و تأثیری که درگیری ها در سوریه و عراق بر وضعیت ترکیه گذاشته، دولت عمدن یه سری ناامنی‌های داخلی رو داره بهش دامن میزنه که اون حس امنیت رو نزد مردم قوی بکنه و بتونه دوباره برگرده به قدرت و بتونه انتخابات رو برنده بشه. در آبان که انتخابات رو برنده شدن، خیلی ها گفتن که در واقع اون هراس رو به مردم فروخت و رأی خرید. منتها ادامه انفجارها بعد از آبان پارسال گذشته تا الان، اونم انفجارهای گسترده تر و خیلی مهمتر، نشون میده که موضوع فراتر از این هستش که فرض کنید این یه پروژه دولت ساخته باشه. بالاخره ترکیه در چند محور درگیر هستش. در جنگ سوریه داره از بخشی از مخالفان دولت بشار اسد حمایت میکنه، رسما هم حمایت میکنه. به ادعای خودش با داعش درگیر هستش و درگیری جنگ داخلی گسترده هستش با کردها. بنابراین تهدیدهایی که در این یکی دو سال این پتانسیلش وجود داشته خیلی خیلی قوی تر شده و واقعا در بخشی از مناطق ترکیه میشه گفتش که جنگ داخلی وجود داره و این یک تأثیریه که این جنگ داخلی هم بر شهرهای بزرگ ترکیه به خصوص آنکارا و استانبول گذاشته و همونجور که شما گفتید تأثیر خیلی زیادی بر توریسم ترکیه گذاشته. در تازه ترین گزارش ها مثلا من دیدم که ورود گردشگران از روسیه به ترکیه 92% کاهش پیدا کرده و در برخی از گزارش ها بیش از 25% نسبت به ماهای قبل در کل کاهش پیدا کرده که این ضربه خیلی محکمی است به اقتصاد ترکیه.
علاوه بر اقتصاد ترکیه که به طور مستقیم زیر تاثیر این موضوع قرار گرفته، شما بهش اشاره کردید، به نظر میاد که به هر حال آقای اردوغان در بحث امنیت ملی شکست خورده، خودش و حزبش. این چه تأثیری بر وضعیت آقای اردوغان در وضعیت و حزبش در حوزه سیاست داخلی ترکیه خواهد گذاشت؟
آقای اردوغان علاوه بر بحث تامین امنیت در یک سال گذشته در نبردی که با کردها داشتش، بحث استقلال و حفظ تمامیت ارضی ترکیه را هم اینجا خیلی پررنگ کرده بودن و اینکه نمیخوایم بذاریم که ترکیه در واقع تجزیه بشه یا یه بخشی تبدیل بشه به کردستان و یک کشور مستقل دیگه اونجا به وجود میاد. الان انقدر حراس امنیتی اینجا تشدید شده که این بحثای استقلال خواهانه هم به حاشیه برده. ما برخی از شکاف ها هم داشتیم، مثل جدا شدن آقای داوود‌اوغلو در حزب و اونجا هم زمزمه‌های مخالف داریم و باعث میشه که اون انسجام درونی حزب هم الان به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. در دراز مدت نمیشه دقیق گفت، به خاطر اینکه بخشی از این تحولات وابسته به تحولات خاورمیانه هستش. اگر جنگ در سوریه تموم بشه یا وضعیت عراق آروم بشه، طبیعتاً گروهایی که اونجا درگیر میشن تضعیف میشن و اونها هم توان تاثیرگذاریشون بر تحولات ترکیه کم میشه و دولت میتونه که بیشتر و بهتر مدیریت بکنه. ولی چون تحولات خاورمیانه غیر قابل پیش بینی شده، به نوعی ترکیه هم داره در آتش خاورمیانه میسوزه. اینجا میشه گفتش که از نظر افکار عمومی هم علارغم همه تلاشایی که آقای اردوغان در گذشته در مورد اقتصاد ترکیه داشته و الان در مورد استقلال و تمامیت ارضی ترکیه داشته، به شدت در کوچه خیابان با مردم که صحبت میکنید، یکی از مقصران اصلی رو سیاست‌های دولت آقای اردوغان میدونن و میشه گفتش که در این دوران بعد از این همه سال اون میراثی که از آقای اردوغان باقی میمونه میراث خوبی نیست در مردم ترکیه، برخلاف اون چیزی که حزب عدالت توسعه در رویاش بود که بیاد و در آینده درخشانی برای خودش و برای ترکیه رقم بزنه. این به یه تصویر تیر و تار تبدیل شده.
خیلی کوتاه اگر ممکنه به ما بگید که الان وضعیت روانی در استانبول بعد از این انفجار و این کشته ها و این وضعیتی که دیشب پیش آمدید، تا امروز وضعیت روانی مردم، احساس امنیت در شهر استانبول چگونه میبینید شما؟
به شدت آشفته هستش. من به طور مشخص ایرانی ها رو بگم، به خاطر که بسیاری درگیر صنعت توریسم هستن و بسیاری قصد در واقع سرمایه گذاری داشتن، برنامه کوتاه مدت برای خودشون تدارک دیده بودن، تمام این برنامه ها در واقع به هم ریخته و نظام مالی شهر هم کاملا به هم ریخته و همه چیز غیر قابل پیش بینی شده و میشه نشانه های این ناامنی رو در زندگی تک تک افراد دید. الان به خصوص در آستانه یک تعطیلات 9 روزه هم بودیم در ترکیه، تعطیلات مذهبی که داشتیم، حتی این آشفتگی های کوتاه مدت هم میشه دید که کاملا نظم اقتصادی شهر رو به هم ریخته. و من با خیلی از دوستان که صحبت می کردم، علارغم همه و علایقی که به استانبول داشتن، خیلی هاشون به فکر مهاجرت از استانبول بودن یا خیلی ها که قصد داشتن بیان به استانبول، صرف نظر کردن. بنابراین این تاثیرش خیلی خیلی وسیع هستش در زندگی تک تک شهروندان و بسیار از ایرانیانی که اینجا زندگی می کنن.
سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد خبرنگار ساکن استانبول با ما بود. بحران حزب کارگر بریتانیا بعد از رفراندوم خروج این کشور از اتحادیه اروپا و رأی عدم اعتماد نمایندگان این حزب در پارلمان به رهبرشان جرمی کوربین ابعاد تازه‌تری یافته است. در حال حاضر بخش عمده اعضای کابینه در کابینه در سایه حزب کارگر در اعتراض به رهبری جرمی کوربین از مقام‌های خود استعفا کردند. با این حال آقای کوربین میگوید حاضر نیست از مقام رهبر این حزب کناره بگیرد. شهران تبری از اعضای حزب کارگر بریتانیا در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی از رادیو فردا موقعیت آقای کوربین در حزب را چنین شرح می‌دهد.
از وقتی که کمتر از یک سال پیش آقای جرمی کوربن به ریاست حزب کارگر منصوب شد، اختلافات زیادی در درون حزب بود، به خصوص در رده‌های بالای حزب، یعنی کسانی که باید در پارلمان از او حمایت می‌کردند. چندی قبل از رهبری جرمی کوربن در زمان آقای دیوید میلیباند، یک تغییراتی در مقررات عضویت در حزب داده شد که هر کسی می‌تونست با دادن 3 پوند در مدت خیلی کوتاهی عضو حزب بشه و بیاد برای رهبری رأی بده. این اتفاق واقعی بود که دست چپیای خیلی چپیای حزب این تصمیم رو گرفته بودن و به دنبال اون عده زیادی که قبلا اصلا عضو حزب نبودن و عضو حزب‌های خیلی رادیکال بودن، مثل حزب سوسیالیست کارگری و حزب کمونیست، اینا وارد حزب کارگر شدن و رأی دادن به آقای کوربن. و الان که این بحران برای بریتانیا به وجود اومده، همه گفتن که به او رأی اعتماد نخواهند داد.
اوج بحران کنونی در حزب کارگر از کی شروع شد؟
این موضوع چند روز پیش اتفاق افتاد، وقتی که هیلری بن که وزیر خارجه در سایه در کابینه آقای کوربن بود، به او گفتش که به رهبری او اعتماد نداره و او هم او را از کار برکنار کرد. به دنبال این برکناری که در شب دوشنبه اتفاق افتاد، خیلی از نمایندگان حزب کارگر یکی یکی رأی اعتمادشون رو سلب کردن و از کابینه او استعفا دادن، به طوری که 172 نماینده حزب کارگر الان رأی اعتمادشون رو به اون نمیدند و فقط 40 نماینده برای اون مونده که با این 40 نماینده نمیتونه دولت در سایه تشکیل بده و اپوزیسیون رسمی مملکت باشه. و الان صحبت این هستش که اصلا ممکنه از اپوزیسیون رسمی بودن بیفته حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند که 59 نماینده داره جانشین اون بشه، که این دیگه اصلا یک موضوع کاملا بی سابقه در تاریخ سیاسی بریتانیا بوده.
آقای کوربن، تا الان که ما با هم صحبت میکنیم، به چه دلیل راضی به استعفا و کنارگیری از رهبری حزب نشده؟
آقای کوربن میگه که من رأی اعضای حزب رو دارم و به همین دلیل اگر بخوام استعفا بدم به اون عضوهای حزب خیانت شده و اونا منو انتخاب کردن. و قبل از اینکه این همه تعداد به او رأی اعتماد بدن، میگفتش خب من استعفا میدم ولی دو مرتبه وای میسم برای رهبری، ولی الان نمیتونه دیگه حتی دوباره برای رهبری بیسته. برای اینکه بتونه برای رهبری بیسته، باید 50 نفر از نمایندگان مجلس رهبری اون رو تایید بکنن، که نیستن، نداره اینقدر حامی. بنابراین اگر استعفا بده تموم کار و بایستی که رهبر دیگه ای انتخاب بشه.
چه کسی یا کسانی کاندیدا هستند برای براته گرفتن رهبری حزب؟
تا به حال فقط 2 نفر مطرح کردن خودشون رو، یکی خانم انجلا ایگل که وزیر دفاع در سایه هست و دیگه تام واتسون که معاون آقای کوربن هست، که خب اون هم رأی آورده. برای اینکه معاون بشه باید رأی اعضا رو داشته باشه، ولی خیلی دشواره. هیچ کدوم از اینها خیلی نمایندگان سنگین وزنی در حزب نیستن. بهترین کسی که میتونست انتخاب بشه همون آقای هیلری بن بود، ولی اون حاضر نیست که خودش رو نامزد رهبری حزب بکنه، برای اینکه هیچ وقت طرفدار بلر نبود، ولی سیاستهاش همون سیاستهای خیلی معتدل حزب کارگر هست و احساسش این هست که اعضای حزب کارگر در شرایط کنونی ممکنه که اون رو قبول نکنن و نمیخواد خودش رو در چنین شرایطی مطرح بکنه.
خانم تبری، چشمانداز شما از آینده سیاسی حزب کارگر با توجه به شرایط فعلی چی هست؟
در حزب کارگر یک بحران خیلی خیلی بدی هست. به طور کلی بعد از اینکه حزب کارگر حمایت خودش رو در اسکاتلند در انتخابات قبلی از دست داد و فقط یه دونه نماینده در یکی یا دو تا شاید نماینده از اسکاتلند داره، در حالی که قبلا 49 تا نماینده داشت، این اصلا برنده شدن حزب کارگر رو خیلی خیلی دشوار کرده و این تشتتی که الان هم در حزب کارگر به وجود اومده هیچ کمکی بهش نمیکنه. تصور من این هستش که حزب کارگر الان تا مدت ها انتخاب نخواهد شد، متاسفانه، برای اینکه بتونه دولتی تشکیل بده. البته من بارها گفتم پیش بینی در سیاست کار درستی نیست، فقط میشه کوتاه مدت یه چیزایی رو دید و حالا ما 1-2 ماهی دچار بحران خواهیم بود اقلا، و در شرایط بحرانی پیش بینی شرایط خیلی آسون نیست.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با شهران تبری از اعضای حزب کارگر بریتانیا در لندن. 16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.